لامکان، به جایی که مکان نیست، جا نیست، به جایی که معنویت هستش، راه بودش. اگه یه همچی حالتی بود، منم میرفتم مثل علمایی که اومدند از علمشون دکانی درست کردند و دارن پول ازش در میارند و علمشون رو خرج این دنیا کردند، من هم دکانی میزدم و این کار رو انجام میدادم. اینجا مولانا یه جورایی داره یه گوشه و کنایه‌ای میزنه به افرادی که از حالت ارشاد و دستگیری و معلم بودن سوء استفاده دارن میکنند و به عنوان دکان کسب درآمد بهش نگاه میکنند. خب این بیت، یعنی همین که از مکان به لامکان اگه راهی بودش، من هم مانند خیلی از این معلم‌های دروغی میمدم دکانی برای خودم باز میکردم، یک داستانی میگه با عنوان خواندن محتسب مست خراب افتاده را به زندان، تا این مسئله رو روشن‌تر کنه. خدمتتون عرض کنم که این مکان لامکانی که اینجا داره میگه، اگر خاطرتون باشه توی جلسه پیش یا جلسه قبلش راجع به دیوانگی صحبت کرد، گفتش من آزمودم، عقل رو آزمودم، این عقلی که عقل جزئی رو داشت میگفت، میگفت این عقل، این عقل معاش شما، این عقل دو تا چهار تای شما نتونسته منو به جایی برسونه، بنابراین حالا میخوام دیوانگی رو پیشه کنم. از اونجا رسید به داستان همین مرد که خودش رو به دیوانگی زده. میگه بین اینها اختلاف هست، اگر من هم میخواستم دنبال اون عقل و دو تا چهار تا برم، یه دکانی باز میکردم، از این معلومات خودم استفاده میکردم و کسب و کاری برای خودم داشتم، استفاده خوبی میبردم، ولی من این کار رو نکردم. چرا؟ چون از عقل جزئی به اون حالت روحانی، به اون جایی که باید برسیم، راهی نیست. در رابطه با عقل خیلی صحبت کردیم و این رو میدونیم که عقل جزئی تا جایی لازمه و بعد از اون ابتره، بعد از اون قدرت پیش رفتن نداره، اونجا باید رهاش کرد. حالا داستانی میگه در رابطه با همین موضوع که راه کسی که عقل جزئی رو پیش گرفته و داره میره با راه کسی که میخواد به مراتب بالای روحانی برسه فرق داره. اون به مسیری میره و این به مسیر دیگه. محتسب در نیمه شب جایی رسید، داستانی شروع کرد. محتسب در نیمه شب جایی رسید، در بن دیوار مردی خفته دید. محتسب یا پاسبان شب داشتش میگشت و پاسبانی میداد در شهر، به جایی رسید، دیدش مردی در کنار دیوار افتاده و خوابیده. گفت هی مستی، چه خوردستی؟ بگو. گفت از این خوردم که هستن در سبو. یک سبویی هم کنارش بود. پاسبان بیدارش میکنه، میگه که مستی، چرا اینجا خوابیدی؟ چی خوردی؟ بهم بگو تا متوجه بشم. گفتش این خوردم که توی این سبو هستش. گفت آخر در سبو واگو که چیست؟ گفت از آن که خوردم. گفت این خفیست. پاسبان میگه خب بگو ببینم توی این سبو که میگی چیه؟ میگه همون که خوردم. پاسبان ناراحت میشه، میگه این چه حرفیه؟ این کلام تو مبهم و پوشیده است. گفت آنچه خورده ای آن چیست آن؟ گفت آن که در سبو مخفی است آن. دوباره پرسید خب اون که خورده چیه؟ اسمش چیه؟ میگه همونی که توی سبو هستش. خب مست بوده دیگه، متوجه زیاد نبوده. اینجا مستی این بنده خدا رو بگیرید، حالت همان دیوانگی اون عاقل ها. این مست رو اینجا بگیریم کسایی که از عقل جزئی خودشون رو کنار گذاشتند، یعنی نمیخوان مطابق دستور عقل جزئی حرکت کنند. خب پاسبان میگه که اون چیه که خوردی؟ میگه اون که توی سبوه. میگه اون چیه تو سبوه؟ میگه همون که خوردم. دور میشد این سوال و این جواب، مان چون خر محتسب اندر خلاب. میگه این دور، این پرسش و پاسخ ادامه داشت و محتسب انگار در گلولای گیر کرده بود. گفت او را محتسب هین آه کن، مست هو هو کرد هنگام سخن. محتسب این پاسبان گفتش که یه آهی بگویه، نفسی بیار بیرون که من بو کنم ببینم تو مستی یا نه. اون به جای اینکه آه کنه گفتش هو هو. باز هم تاکید میکنم این رو شما به عنوان کسی بگیرید که در راه خدا هست. مثال، حالا این مثال رو مولانا گفته، منتها قصدش همینه. محتسب گفتش آه کن و این هو هو کرد. گفت گفتم آه کن، هو میکنی؟ گفت من شاد و تو از غم منحنی. محتسب و این پاسبان گفتش که من بهت میگم آه کن، تو هو میکنی؟ یه نکته ایه، میگه من شادم و تو غمگین و از غم منحنی شده روحت، یعنی این که خمیده قامت شده روحت. نکتهش اینه که رفتار ما، اعمال ما، صورت ما نشانه ای از درون ماست. اگر ما مدام داریم دروغ میگیم، یعنی درونمون یک گیری داره، درونمون یک اتفاقی افتاده. پس اینجا میگه که ببین من میگم هو هو، این هو هو از شادیه، خدا شادیه، خدا عین راحتیه، خدا عین رسیدن، عین زیباییه، عین قدرته. وقتی من درونم خدا هستش، سخنم هم خدایی خواهد شد، بنابراین میگم هو هو. ولی تویی که غم دنیا تو رو گرفته، به جای گفتن هو میگی آه آه. آه از درد و غم و بیدادی است. هوی هوی میخوران از شادی است. این درد و اندوه کسایی که دنبال عقلند، عقل جزئی هستند، عقل دو تا چارته این دنیایی هستند، این آهشون به خاطر ناقص بودن این عقله، به خاطر اینکه این عقل نمیتونه اونها رو برسونه، بنابراین اونها ناامید میشند. اینها مدام در گیر و گرفت این دنیا هستند، اینها مدام اذیت دارن میشند. ولی کسایی که راه غیر این عقل جزئی رو در پیش گرفتند، اینها شادند. محتسب گفت این ندانم، خیز خیز معرفت متراشو بگذار این ستیز. محتسب گفتش که آقا من نرفان رو نمیدونم، بلند شو برای من ادای کسایی که با معرفتند و میفهمند رو در نیار. گفت رو تو از کجا من از کجا؟ گفت مستی خیز تا زندان بیا. این بنده خدایی که زمین افتاده بود گفتش که آقا جون راه تو یه راه دیگه است، راه من یه راه دیگه، کجا بیام باد؟ پاسبان ساده هم گفتش که آقا جون تو مست کردی، بنابراین بس بیای بریم زندان. گفت مست ای محتسب بگذار و رو، از برهنه کی توان بردن گرو. مست گفتش که ای پاسبان بذار برو، به من کاری نداشته باش، از کسی که آس و پاس اوریانه تو چیزی میتونی بگیری؟ گر مرا خود قوت رفتن بودی خانه خود رفتمی، وین کی شدی؟ اگه من میتونستم بیارم قدرت رفتن داشتم، چرا بیام زندان با تو؟ قبل اینکه تو اصلا بیای من رفته بودم خونه خودم. اینجا دوباره برمیگرده به نکته‌ای که اول شروع کرد. من اگر با عقل و با امکانمی، همچو شیخان بر سر دکانمی. اگر من دنبال عقل بودم، دنبال دو تا چارتای دنیایی بودم، الانم من مثل افرادی که از داناییشون استفاده میکنند و پول دارن در میارند، از دانششون استفاده میکنند و کار و کاسبی را انداختن، منم اون کارو میکردم. بنابراین من عقلی ندارم. اینجا حالا مثالی که زده، من پای رفتنی ندارم که با تو میخوام بیام زندان. من راه هم با تو جداست. چون وقتم تموم شده، همینجا دوباره آرزوی اینکه خداوند نگهدار شما، نگهدار خوبی های شما باشه، شما رو به خدای بزرگ میسپرم. خدا نگهدار.
سحرم دولت بیدار به بالین آمد، سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد، مژدگانی بده خلوتی ناف گشای، مژدگانی بده ای خلوتی ناف گشای، که ز صحرای ختن آهوی مشکی رسم بدعهدی ایام چو دید گریش بر سمن و سنبول و نسرین آمد. گریش بر سمن و سنبول و نسرین آمد. چون سبام گفته حافظ بشنید از بلبل، عنبرافشان به تماشای ریاحی
فرمود صبحخیزی و سلامت طلبی چون حافظ، هرچه کردم همه از دولت قرآن کردم. سپاسگزاریم که بشارت باران رو همراهی کردید. از شما عزیزان التماس دعا داریم، روز خوشی رو براتون آرزومندیم و شما رو به خدای مهربان می سپاریم.
نامت بلند آیین سخن،
به جای کلمه بیگانه استوپ بگوییم ایست. علاوه بر کلمه ایست می توانیم از واژه های ایستاندن، نگاه داشتن، بند آوردن و توقف نیز استفاده کنیم. هر ایرانی، نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
بوی جوی مولیان آمدن، یاد یار مهربان آمدن.
ایران را بشنوید.
هر کس که بشنود صدای مسلمانی که او فریاد میکند یا للمسلمین، به فریاد من برسید و نرود او را کمک نکند، او دیگه مسلمان نیست.
پویش ایران همدل همچنان ادامه دارد. شما مردم حسینی می توانید کمک های خود را از طریق شماره کارت به شماره 60 37 99 82 2 30 30 07 و یا کد دستوری 3-14 مربع به کودکان مظلوم غزه و فلسطین ارسال کنید.
سرای سخن. به نام خداوند بخشنده و مهربان. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، برنامه سرای سخن. دوستان، در برنامه امروز با هم میشنویم صحبت‌های ارزشمند دکتر الهی قمشه‌ای رو در خصوص موضوع ارزش‌های اخلاقی. ایشان در ابتدا به خلقت بی‌نهایت خداوند در زمین اشاره داشته و تمام عالم را جلوه های رحمت الهی برای بندگان عنوان می کنند. دکتر الهی قمشه‌ای در ادامه به اهمیت کمک به دیگران و خیر رسانی اشاره داشته و معتقدند اگر انسان بخواهد به او خیر و خوبی برسد، خود او نیز باید نسبت به دیگران خیرخواه بوده و اهل خیر و نیکی باشد. عزیزان همراه، برای بهره‌مندی بیشتر شما را دعوت می‌کنیم به شنیدن این برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند فرموده است که من هر روز یه شأن تازه‌ای دارم. کل یوم هو فی شأن. این یه درسی است برای ما که این عالم رو تکراری نبینید. دائما شأن‌های تازه است. در هر جلوه الهی 100,000 اسرار هست که آدم میتونه درش تحقیق بکنه. پایان نداره. به قول فرنگی‌ها گفتن که این طبیعت دیتیل تا بی نهایت داره. هر چی شما میکروسکوپتون رو بزرگتر بکنید، باز میبینید که چیزهای دیگه توش هست. هیچ وقت سفید نمیشه که مثلا بگید که تموم شد، زمین است. قالی یه مقداری نقش داره، بعد باشه زمین است و تو زمینش دیگه چیزی نداره. ولی طبیعت خیلی عجیبه. یکی از شگفتی های عالم اینه که شما تا بی نهایت که بذارین زیر دستگاه و هی بزرگش بکنین، بازم میبینین که چیزای تازه میاد رو. یه وقتی فکر کردن که اتم او، ذرات اتمی، اول فکر کردن که این سلوله، بعد سلول دیدن مرکبه با دیتیل داره، بعد گفتن که این مولکول، مولکول ها رو دیدن باز اونام دیتیل داره، توز چیز داره، ترکیب داره از چیزهای دیگری، بعد گفتن اتم، اتم که دیگه یعنی اصلا نمیشه نخ تقسیمش کرد. اتم، اتم یعنی شکستن، هم نفی در یونانی. اونم باز دیدن که نه، همچی چیزی نیست، اتم هم شکسته شد و باز خورد شد. بعد گفتن ساب اتمیک پارتیکل، چیزهای زیر اتمی هم هست. باز همینطور کوارک ها و همینطور هرچی میرن جلوتر. خیلی شگفت انگیزه. اگر انسان دائما مست و مدهوش نباشه، هیچی نفهمیده هنوز. هنوز چیزی نفهمیده. خداوند اسم رحمت خودش رو که بسم الله الرحمن الرحیم هست، همه اسماء خداوند رحمته، ولی همه رحمت ها چون خلاصه میشه در رحمان و رحیم. هر چی که چیز خوب هست آخرش خلاصه میشه در رحمان و رحیم، یعنی یه رحمت عام که به همه میرسه و رحمت خاص که به افراد ویژه میرسه. اون وقت این رحمت رو کجا نوشته؟ با قلم سلس نوشته، نسخ نوشته. مولانا گفته که نسخ میکنه ای ادیب خوشنویس، همه رو نسخ کرده. اینو رو وجودش نوشته، صفحه وجود، کائنات که هستی او هست. همینطور نوشته رحمت، رحمت سیامشق کرده، سیامشق رحمت. منتها هر کدومش یه رحمت دیگه است. میره مدل هستنی که سیامش میکنه مینویسه، مثلا فرض کنید عشق، یه دونه عشق دیگه هم مینویسه، یه دونه عشق دیگه هم مینویسه. ولی خداوند سیامش که میکنه، هر سیامشقش یه چیز دیگه است، تکرار نیست. لا تکرار فی تجلی. رحمت رو پخش کرده زیر پای شما، رو سنگ، رو سبزه، بالای سرتون، دیوار، درخت، هر کجا که روتونو بکنید اسماء رحمت الهی هست اونجا. و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شی، و به رحمتی کلتی ملعت ارکان کل شی، رحمتی که همه جا رو گرفته. چه درسی به ما میده وقتی ما میگیم بسم الله الرحمن الرحیم؟ البته میگن یعنی استعانت میطلبیم از نام پروردگار رحمان رحیم. ولی خب تو که استعانت میطلبی چیزا باید یاد بگیری. اگر این چیز خوبیه که ای خدا بر ما رحم بکن، تا ما رحم بکنی. بسم الله یک تعهده، یک دعاست، یک تجدید قرار داده که خدایا من اگه به اسم تو دارم کارم شروع میکنم، کارم با رحمت شروع میکنم، سعی میکنم که اون کار من رحمت محض باشه، هم به درد همه مردم بخوره، هم ویژگی های خاصی داشته باشه، بر حسب درجات آدم ها برخوردار بشن از او. بنابراین بسم الله دعای ماست و نیایش ماست که به قول سعدی میگه نخواهنده ای بر در دیگران، تو مگه دست دراز نکردی؟ اینجا کار داری، اونجا کار داری، از این آقا چیزی میخوای، از اون چیزی میخوای، از روزگار، از خدا، از پیغمبر، تو که دائما داری میخوای، چرا خواستای مردم برآورده نمیکنی؟ اونجا که میتونی نخواهنده ای بر در دیگران، پس خواجه خواهنده از در مران، فعمل یتیمه فلا تقهر. دعاها و نیایش ها دستور کار ماست. بعضی فکر میکنن میگن آقا یه دعایی به ما یاد بدین که ما این دعا رو بخونیم فلان چیز حل بشه. مگه به این سادگی این دنیا که ما یه دعایی بخونیم بعد مثلا آدم روزیش هم گشاده بشه؟ یه بیچاره که بلد نیست اون روزیش تنگ میمونه. دعا این است که کار بکنی، یعنی من میخوام، من با تمام وجودم، اگه با تمام وجودت خواستی، دعا یعنی خواستن، اگه با تمام وجودت خواستی یه کاری باید بکنی، اون وقت دعات مستجاب میشه. یه کاری باید بکنی. اگر گفتی یا فتاح یا فتاح، باید یه گشایش یه جایی ایجاد بکنی، بعد روت بشه بگی که یا فتاح. میگن که تو که اونجا یه در چیز بود، در باز بود، بستی اون در رو، تو چه یا فتاحی داری میکنی؟ حالا هزار دفعه میشه اونجا عددی حساب میکنن، 10,000 دفعه، 100,000 دفعه. تمام این اذکار و تمام این دعاها یه دستورالعمله. وقتی که میگی که خدایا این کارو بکن، کار بکن، یعنی ضمناً داری میگی که خدایا من این کارو میکنم، این کارو میکنم. دروغ نمیگم، منو از گناه پاک کن، اون گناهانی که مردم رو اینجوری میکنه، اون گناهانی که چنان میکنه، اون گناهانی که عبد دعا میکنه، اون گناهانی که موجب رنج دیگران میشه، اینا رو من نمیکنم. من دارم دعا میکنم که تو به من توفیق بدی که دور بشم از این چیزها، حسد نمی کنم، رشک نمی ورزم، حرص نمی کنم. بنابراین رحمت الهی گسترده است در عالم، چه بهتر که به ما یه نصیبی برسه از این رحمت. و بسم الله الرحمن الرحیم که میگیم، در واقع یک فرشی بگسترانیم در زیر پای رهگذری و یک سلامی بفرستیم به یک خسته درماندهی که تو اگر که کمکی میخوای، اگر محبتی میخوای، اگر غذایی طعامی میخوای، بیا خونه ما، بیا باغ ما. گفت همینطور که تو منو به باغ خودتون دعوت کردی، منم تو رو به باغ خودمون دعوت میکنم. مردی بود خیلی حریص و طماع بود اول، و بچه ها رو زده بود، یه دفعه دید بچه ها اومدن تو باغ میوه بشنه نو، و عربده و کتک و اینها رو از باغ بیرون کرد. بچه ها گریه کردن رفتن خونشون. سال بعد این باغش دیگه سبز نشد اصلا، خشک شد، همه باغا سبز شد، این نشد. سال بعد دوباره این فهمید و گفتش که نه، من اصلا در باغ رو باز میذارم، هر کس خواست بیاد. در باغش رو باز کرد، میوه ها و سبزه ها روید اونجا، سبز و خرم شد و انواع برکات به اون باغ داده شد. و سالها بچه ها می اومدن اونجا و می گشتن و لذت می بردن و میوه می خوردن و استراحت می کردن، تا اون مرد پیر شد. یه روز آمد دید که یک بچه خیلی زیبایی مثل فرشته هاست، پسر بچه هست، نمیدونست که این کیه اینا. گفتش که پسر جون تو چیکار میکنی اینجا، از کجا اومدی اینا، چیزی میخوای برات بیارم اینا؟ گفت نه من اومدم همینطور که تو ما رو به باغ خودت دعوت کردی، تو رو به باغ خودم دعوت کنم. گفت باغتون چیه؟ گفت باغ بهشت، من فرشتم، من ملک الموتم. اینجوری میاد پیش آدم، پیش آدم خوب، یک فرشته نازنین میاد میگه که همینطور که تو بچه ها رو ماها رو دعوت کردی به باغت، منم میخوام تو رو ببرم تو باغ خودمون. باغ خودتون چیه؟ باغ بهشت، میخوام ببرم تو بهشت. و میمیره، میان بچه ها که میان میبینن که فوت کرد. بنابراین همینطور که به قول شکسپیر هم این تأکید رو کرده که The quality of mercy is not strained، میگه درسته که رحم یه چیزی بوده اجباری نیست، میگه آه نمیخوام رحم بکنم، من عدالت رو میکنم ولی رحم نمیکنم، بدهی داره باید بره زندان، رحم نمیکنم. فردوس شکسپیر میگه که تو که هر روز پیش خدای رحمان دستتو دراز میکنی و میگه ای خدای رحمان به ما رحمت کن، ای کریم و ای رحیم سرمدی، در گذارد بدسگالان این بدی، پس تو بهتر که رحمت بکنی وقتی که عدالت آمیخته میشه با رحم، چون رحم صفت خدای رحمانه، اگر که آمیخت شد قلب انسان عرش الرحمن میشه و اون موقع تو به مقام بالاتری میرسی، بر تخت پادشاهی رحمت تکیه میزنی. این تاجی که سرته این مصیبته، یه تاجی از رحم بر سرت بذار. It becomes the throned monarch's more than his crown، یعنی این رحم را اگه بذاری رو سرت، بیش از اون تاج به تو افتخار و عظمت و شکوه و زیبایی میده. حتی دیگران از هیبت و شکوه زیبایی تو بیش از اون چی که به پادشاهان دیگر از ترس بخوان یک کرنشی بکنن، به تو از عشق کرنش میکنن. و این خوبه که آدم ها، سعدی میگه چو دستی نتانی گزیدن به بوسگاهی، اوقات دست یه نفر ممکنه آدم ارادتی به ورزه اینها، ولی برای اینکه زورش به اون نمیرسه، اون پادشاه رو اگه میتونست دستش گاز میگرفت، ولی چون نمیتونه حالا فعلا چه دستی نتانی گزیدن ببوس. ولی چه بهتر که دست انسان رو اگر کسی میخواد ببوسه، چه بهتر که روی همدیگر رو ببوسن آدم ها و همدیگر رو در آغوش بگیرن و بگن که تو برادر منی یا اگر زنی خواهر منی و من در خدمت شما هستم. هیچی بهتر از این نیست که آدم صلای رحمت در بده. قدیم خوب بوده که شاید همینجا هم هنوز هست در بعضی شهرستان ها که صلای صلا می دادن، صلا یعنی صدا می کردن، دم دروا می سدن، در خونه رو آب جارو می کردن، یه غذایی آشی بالاخره یه چیز تهیه می کردن، گوسفندی می کشتن اینا، بعد می گفتن که دم دروا می سدن، گفتن هر کس که می خواد بیا تو. که حافظ گفته در سرای مغان رفته بود و آب زده، نشسته پیر و صلایی به شیخ و شاب زده. جوون پیر مسلمون کافر مسیحی هر کی هست فرق نمیکنه، نشسته پیر و صلایی به شیخ و شاب زده، سبوکشان همه در بندگیش بسته کمر، ولی ز طرف کله چتر بر سحاب زده. عجیبه، آدم ها که کمر بندگی میبندن سرشون به آسمان میرسه، نمیبینن. عجیبه که مردم که این سره که به آسمان میرسه، سبوکشان همه در بندگیش بسته کمر، ولی ز طرف کله چتر بر سحاب زده. چه بهتر که آدم یه صلای رحمت در زندگیش باشه، حتی اسمش آدم ها بگن که این آقا رو میبینی، این خانم، این صلای رحمته، تا یکی مرد میشه میدوه میره اونجا، این صلای رحمت، این اعلام میکنه که من آماده هستم، اگر که کسی نیازی داره من آماده هستم. انشالله که ما یک بسم الله همه